ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان خبر داد. در جریان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، دو کشور سندی درباره امنیت مرزی امضا کردند. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان سعودی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی در یک پیام توییتری نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای ضمن استقبال از توافق دو کشور برادر از ابراهیم رئیسی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کردند و خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شدند. آنگونه که معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران در ادامه پیام خود آورده، ابراهیم رئیسی با استقبال از این دعوت بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌ها تأکید کرد. در جریان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، دو کشور اعلام کردند که یک سند امنیتی با هدف تأمین امنیت مرزهای مشترک امضا کردند. این سند به امضای علی شمخانی و همتای عراقی او قاسم العرجی رسید و به نوشته بیانیه دفتر نخست وزیر عراق شامل تأمین امنیت مرزها و تحکیم روابط دو کشور در چند زمینه امنیتی می شود. شمخانی که نماینده علی خامنه‌ای در دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است، در روزهای اخیر به امارات سفر کرد و پیش از آن نیز در چین توافق از سرگیری روابط با عربستان سعودی را امضا کرد. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در سفرهای اخیر شمخانی غایب بوده، روز یک شنبه بار دیگر وجود اختلاف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رد کرد.
وجه قالب سفرهای آقای شمخانی که این روزها تصادفاً قدری متراکم شده بود امنیتی داره.
امیر عبداللهیان همچنین دلیل حضور شمخانی به جای او در پکن و امضای توافق با عربستان سعودی را گفتگو بر سر موضوعات امنیتی ذکر کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه عباس کورکوری یا مجاهد کورکور را به اتهام محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب اهواز برگزار کرده. مجاهد کورکور به ادعای قوه قضایی متهم اصلی پرونده تیراندازی 25 آبان به معترضان در ایذه است، رویدادی که طی آن بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی 7 شهروند از جمله کیان پیرفلک، کودک 9 ساله کشته شدند، اما حکومت ایران ادعا می‌کند این یک حادثه تروریستی بوده. این در حالی است که یک فرد دیگر به نام بهمن بهمنی هم به همین اتهام به افساد فی الارض متهم شده. پیشتر سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، تاکید کرد که قتل برادرزاده‌اش توسط ضابطان قضایی و در حضور پدر و مادر کیان واقع شده و در زمان قتل هیچ اثر و نشانی از متهم یاد شده مجاهد کورکور نبوده است. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از شیوه تکراری جمهوری اسلامی در گناهکار نشان دادن افراد بیگناه پرسیدم. رضا علیجانی:
مرد کیان پیرفلک به خاطر سن سال کمش و ویدیوهایی که آمده، شیرین زبانی هایی که داشت و آینده امیدوار کننده که به عنوان شاید یک نقطه جوان داشت، بسیار جانگداز بود. در حدی که همون روزا یادم میاد خانم کیمیا گیلانی، یکی از مجریان تلویزیون، با بغض و اندوه در واقع برنامه فاصله گرفت و دیگه نرفت اصلا صدا و سیما. یعنی یک اندوه عاطفی بود که شاید بیشتر از دیگر قتل‌ها و مرگ‌ها مردم رو آزرد. اما جمهوری اسلامی در این مدت یا گفته اینا با مرگ عادی، یعنی خودش مرد، بیماری زمینه‌ای داشته، یا خودکشی کرده، یا کشته‌سازی کردن اصلا دشمنان. یعنی هیچگاه هیچ موردی نیست که پذیرفته باشن خودشون کشتن. نمونه کیان پیرفلک از این کشته‌سازی هاست. من فراموش نمی کنم وقتی که کیان رو دفن کردن، مادرش یه شعر کودکانه خواند و در واقع به علی خامنه‌ای با طنز حمله کرد و او رو هدف گرفت و خبرگزاری فارس ابتدا خود مادر کیان پیرفلک رو متهم کرد که این اصلا دست داشته با نمیدونم شبهه اول، تناقض اول، تناقض دوم، 5-6 تا شبهه و تناقض رو مطرح کرد و بو حسن مادرش دست داشته. یعنی شما پستی و رذالتی که ما میبینیم که مادر خودی کیان رو متهم میکنن به کشتن فرزندش و دست داشتن در کشتن فرزندش، دیگه باید بخوانیم حدیث مفصل از این مجمل که بگردن و چند تا بیگناه پیدا کنن و بیارن تحت فشار و فیلمای ویدئوشونشون دادن که مثل این سینمای هالیوود حمله کردن، مثلا در اطراف ایده در یه روستایی افرادی رو بازداشت کردن و آوردن حالا زیر فشار اعترافات کردن، پخش کردن. خب این پخش اعترافات و فرهنگ سیاسی ما کاملا باهاش آشناست. اما ببینید در فرهنگ سنتی مذهبی هم تهمت زدن گناه کبیره است. یعنی فردی به فرد دیگر فقط زبانی تهمت بزنه. اما حالا بیایم طرف رو زیر فشار و شکنجه قرار بدیم و بخوایم این تهمت رو مستندسازی بکنیم و تکون جان برخی افراد رو بخوان بگیریم، واقعا این یک رذالتی میخواد که قبل از انقلاب مثلا به بعضی از رفتارهای این گونه و ساواکی ها و اینا چیزی که مردم میگفتن پست فطرت و نمیدونم حرامزاده و از این کلمات بود. یعنی اوج خشم و نفرت. واقعا آیا کسی یعنی قابل تجسمه که دیگری رو میدونه دروغه تحت فشار بذاره و از اون بخواد اعتراف بگیره؟ ولی این در صحنه سیاست و فضای امنیتی جمهوری اسلامی ظاهرا عادی مازیار ابراهیمی که متأخرترین اونهاست. ولی آیا این روش جواب میده؟
سوال من همینه آقای علیجانی. واقعا موضوع سر اینه که دیگه این روش دیگه خیلی نخنما شده، یعنی همه مردم خیلی براشون واضحه وقتی صحبت اعتراف اجباری میشه، وقتی صحبت اینجور مسائلی که به دروغ فردی رو میبرن و اعدام میکنن میشه، مردم دیگه میدونن. پس این سناریوی تکراری که نخنما شده رو داره جمهوری اسلامی برای کی اجرا میکنه؟
من واقعا حالا قدیما یه اصطلاح بود میگفتن دو به هم زنی، یعنی یکی میرفت علیه یه کسی حرفای میزد، کارهایی میکرد که عصبانیت و نفرت اون دیگری رو باعث بشه که بین این دوتا به هم بخوره. حالا اگه یه نفر خودش بره همین کارا رو بکنه، یعنی کارهایی بکنه که دیگری عصبانی بشه، نفرت واداشته بشه، این آدم چی میشه گفت؟ یعنی من در پاسخ به پرسش شما واقعا کلمه ای رو نمیتونم بیارم. حالا اینا میگفتن نفوذی، ما بگیم این صلاحت رضالت، واقعا چه قضاوتی میشه کرد؟ یه حکومتی که خودش دستی دستی کاری بکنه همه رو از خودش به نفرت وادار کنه، من این رو نوعی در واقع همدستی در حضور و تزویر میدونم. یعنی یه حکومتی که باندای مافیایی اقتصادی درش هستن، باندهای امنیتی بسیار قطعی القلب هم هستن و فریبکاری و مکاری هم یه پرزل استبوم این هست. اما وقتی که این رنگ میبازه فریبکاری، این حکومت در بنبست قرار میگیره. یعنی دیگه هنوش رنگ نداره، ولی دیگه معتاد شده به این روش. یعنی در این حال که خودش هم میدونه جواب نمیده، معتاد شده. من واقعا اینجا بذارید به یه تصویر تکاندهنده اشاره بکنم که از مادری داغدار، یعنی مادر کیان، و مادری که میخواهن داغدارش کنن، یعنی مادر همین عباس. این یک تصویر ماندگاره که ما حالا اینجا دو مادر، مادر داغدار و مادری که میخواهن داغدارش کنن، در برابر حکومتی اینقدر مکار، قدار و سنگدل قرار گرفتن. من میخوام این نتیجه گیری سیاسی رو ازش بکنم که ما مردم بایستی به کمک هم برخیزیم. این مادر میگه من اصلا نمیپذیرم مادر کیان که اینها قاتل هستن، و اون مادر همدرده با این مادر و هر جا مادر کیان میره بر مزار کیان، مادر عباس هم میره. به این یه نمادی است از اینکه مردم ایران گرفتار چه حکومت وحشی، مکار و سنگدلی شدن و ما هیچ راهی به جز همدلی این مادران داغدار و نیروهای سیاسی که داغدار آزادی و نیروهای مدنی که داغدار آزادی، عدالت، استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی ایران هستند، ما هیچ راهی به جز همدلی و همراهی نداریم که در این تصویر تکان دهنده ما اون رو به صورت نمادین ببینیم.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما روز یک شنبه کاخ کرملین طی بیانیه‌ای از سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری روسیه به مناطقی از کشور اوکراین که به اشغال روسیه درآمده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین در جریان این بازدید اعلام نشده، پس از شبه جزیره کریمه که روسیه آن را 9 سال پیش اشغال کرد، وارد منطقه جنگ‌زده ماریوپول در استان دونتسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین شد. این نخستین خروج آقای پوتین از کاخ ریاست جمهوری پس از صدور حکم بازداشتش در دیوان کیفری لاهه به اتهام جنایتی جنگی است. در همین رابطه مهران کریمی در گفتگویی با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل ساکن ازمیر ترکیه، در مورد پیام سفر اخیر رئیس جمهوری روسیه پرسیده است.
من فکر میکنم که پوتین دو هدف داره از این سفر خودش، این سفر غیر منتظرش به اوکراین در واقع و مناطقی که در واقع تحت اشغال روسیه هستش در اوکراین. یکی که بخواد دهنکجی بکنه به زبان بسیار ساده به دیوان کیفری بین المللی و عملا بگه که من در اوکراین در قلب اروپا حاضر هستم بدون این که در واقع اون حکم جلبش مثلا بخواد صادر بشه. و دومین هدفم به نظرم پیامی هست خیلی به غرب و البته به اوکراین که روسیه این جنگ رو ادامه خواهد داد و نمیخواد این مناطقی که تحت اشغالش داره از جمله شبه جزیره کریمه که اهمیت بسیار تاریخی داره برای روس‌ها و خود پوتین در سال 2014 کریمه رو بیت المقدس یا اورشلیم روسیه خونده بود و نمیخواد روسیه این مناطق رو واگذار بکنه. به نظرم این اهدافی هستش که پوتین در سر داشته.
فکر میکنید که حکم بازداشت رئیس جمهوری روسیه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه انجام هر توافقی رو برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیچیده تر خواهد کرد؟
به باور من این نکته مهم است. به باور من باعث میشه که این میانجیگری هایی که سعی کرده فرانسه و تا حدی ترکیه بکنه و این کشورهای اروپایی مقداری این روند رو پیچیده تر خواهد کرد و روسیه کمتر نسبت به این میانجیگری ها روی خوش نشان خواهد داد. من فکر میکنم البته پیشبینی کار بسیار دشواری هستش ولی در نهایت که این جنگ با مذاکره تمام خواهد شد و البته اون پارامتر مترهایی که اون مذاکرات نهایی رو تعیین خواهد کرد در میدان جنگ رقم خواهد خورد. ولی من فهم میکنم چین و به طور مشخص چین به نظر من میتونه نقش میانجیگری رو داشته باشه بین روسیه و غرب. البته هنوزم قابل پیشبینی نیستش ولی فهم میکنم که عملا این تقابل بین پوتین و غرب بیش از پیش جدیتر خواهد شد. به نظر میرسه که پوتین در سایه این تغییر و تحولاتی که در طول 48 ساعت گذشته ما شاهد بودیم به واسطه این صدور حکم جلبی که از طرف دیوان کیفری بین‌المللی برای او صادر شده با یک وضعیت جدید یک شرایط خاصی روبرو شده. اول از همه من فهم میکنم یک لنک ننگی از سوی غرب به پیشانی پوتین هستش که اون الان مجرم جنگی هستش. یه ضربه و یک ضربه به اعتبار و اقتداری که پوتین از خودش ساخته در طول این دهه‌های گذشته باش مواجه هست. به واسطه این حکم دیوان کیفری بین‌المللی محدود خواهد شد سفرهای خارجی پوتین، حضور فیزیکیش بسیار محدود خواهد بود به خصوص به کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا. افرادی مثل آقای اولاف شولتز و مکرون دیگه محتاط خواهند بود با اینکه بخوان با پوتین مراودات حتی دیپلماتیک داشته باشند. البته پوتین با چین، هند، جمهوری اسلامی، سوریه و ونزوئلا و بلاروس و کره شمالی و تا حدی ترکیه مراودات خودش ادامه خواهد داد. ولی حتی در مورد ترکیه دیدارهای پوتین با آقای اردوغان و دیدارهای پوتین با رئیس جمهور چین باز هم به نظر من یک سری ملاحظاتی از طرف پکن و آنکارا احتمال داره که وجود داشته باشه. چهره پوتین از این به بعد یک چهره خواهد بود که منزوی هستش، یعنی روسیه رو شما تصور بکنید با به لحاظ جغرافی به این وسعت و عظمت رئیس جمهور خواهد داشت که یک چهره منزوی رو خواهد داشت و حضور پوتین توی نشست‌های مهم مثل G20 و حتی سازمان ملل به نظر من محدود خواهد بود و سعی میکنه غرب به نوعی اون نزدیکان پوتین، حلقه نزدیک به پوتین، به اصطلاح سیلوویکی‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که دوروبر پوتین بودن در طول دهه‌های گذشته، اینها کم کم نگاه بکنن به پوتین به عنوان یک فردی که به اصطلاح کارش تمام هست در روسیه. ولی این که تصور بکنیم که پوتین بازداشت خواهد شد و اینکه سرنگون خواهد شد به زودی، کودتای بزرگی در روسیه رو خواهد داد، به نظر من این هم میسر نخواهد بود و به نظر من این جنگ هم ادامه خواهد داشت تا ببینیم که سرنوشت این جنگ که پیوند خورده با خود سرنوشت پوتین به کجا خواهد انجامید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.